الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لغدت من نسان یفقهون قول. فصل پنجم، مغالطه در استدلال، که شامل سه بخش میشه: مغالطات سوری، مغالطات ناشی از یک پیشفرض نادرست، و مغالطه ربطی. که اینجا بعد تازه ما وارد مغالطه میشیم دیگه، بقیهش هرچی خوندیم بازی بود دیگه، اینا نکات فلسفیش بیشتره، باید با دقت بخونیم. انشاءالله برسیم فصل پنجم و این جلسه تموم کنیم. مغالطه در استدلال، اونا که خوندیم چی بود؟ در مقام دفاع نقد، ادعای بدون دلیل، تبیین‌های مغالطی. اشاره: تا کنون با مغالطاتی که در مقام بیان یک مدعا و یا در نقد و دفاع از آن رخ می‌دهد آشنا شد. این مغالطات به گونه‌ای هستند که برای اعتراض مورد نظر استدلال دقیقی مشتمل بر مقدمات و نتیجه ارائه نمی‌کنند، بلکه حیله یا ترفندی را جایگزین استدلال می‌کنند. اما مهمتر از این مغالطات، مغالطاتی هستند که در فرایند خود استدلال لغزش و خطا ایجاد می‌کنند. اهمیت مغالطات اخیر به قدری است که در بسیاری از کتب منطقی اصطلاح مغالطه را به عنوان استدلال غیر معتبر تعریف می‌کنند. عدم اعتبار یک استدلال ممکن است به یکی از دو دلیل زیر باشه: یکی از مقدمات نادرست باشه، دو، علی‌رغم درستی مقدمات، نظم و صورت استدلال نادرست باشه. تک تک مقدمات درست باشه، اما ولی صورتش صورت درستی نباشه. استدلال از این نظر شبیه ساختمانی است که باید هم مصالح آن سالم و بدون عیب باشه و هم شکل آن بر اساس اصول صحیح ساخته بشه. مغالطاتی که در این فصل به توضیح آنها می‌پردازیم، استدلال‌هایی هستند که در آنها نظم و صورت صحیح رعایت نشده، ولذا آنها را مغالطه سوری می‌نامند. عوامل ارتکاب موت عبارت است 9 تاست: تکرار نشدن حد وسط به طور کامل و دقیق، بهش میگن مغالطه عدم تکرار حد وسط. دومی، در یک قضیه شرطی با فرض تالی تحقق مقدم را نشه گرفتن، مغالطه وضع تالی. در یک قضیه شرطی با رفع مقدم، رفع تالی را نتیجه گرفتن، مغالطه رفع مقدم. نتیجه گیری از قیاسی که هر دو مقدمش سالبه است، مغالطه مقدمات منفی. استنتاج از قیاسی که مشتمل بر دو مقدمه متناقض است، مغالطه مقدمات ناسازگار. از قضایای کلی نتیجه جزئی گرفتن، مغالطه افراد غیر موجود. برای موجبه کلی عکس کلی و برای سالبه جزئی عکس قائل بودن، مغالطه ایهام انعکاس. تعمیم یافتن حدی در نتیجه بدون تعمیم آن در مقدمات قیاس. همچنین استنتاج از قیاسی که حد وسط در هیچ یک از دو مقدمه تعمیم یافته نیست، مغالطه سوء تعلیف. خب اولی مغالطه، آره، مغالطه عدم تکرار حد وسط. قبل از بیان این مغالطه لازم است به تعریف اصطلاح حد وسط بپردازیم. به این قیاس توجه کنید: هوا جسم است، هر جسمی دارای وزنیه، پس هوا دارای وزنه. هر یک از الفاظ هوا، جسم، دارای وزن در قیاس فوق یک حد نامیده می شود. آنچه باعث به دست آمدن نتیجه یعنی هوا دارای وزن است میشه جسم بودن است، که از هوا، که از هوا جسم است و هر جسمی داره وزن است، به دست میاد. حد وسط چیه امیر حسین؟ جسمه. هوا جسم است، حد وسط چیه؟ جسم. هر جسمی داره وزنیه، حد وسط چیه؟ جسم بازم. پس هوا داره وزنه. حالا یه جا تکرار نشه حد وسط، درسته؟ ما به یه نتیجه برسیم، این میشه مغالطه. به این علت به کلمه جسم و آنچه در نقش آن باشد حد وسط گفته میشه. هم تو صغرا جسم داشتیم، هم تو کبرا. اگر در یکی از اینا حد وسط رعایت نشه، این مغالطه صورت گرفت، زیرا باعث ارتباط دو حد دیگر میشه. اما نکته مهم در قیاس اینه که به علت تکرار حد وسط در مقدمه اول دوم، تعداد حدود در یک قیاس سه عدد است، نه کمتر نه بیشتر. منطقداران گفتن که در یک قیاس محور و مدار اصلی همان حد وسطه و کوچکترین اخلال در آن موجب اخلال در کل قیاس میشه. حد وسط دارای دو شرط اصلیه که عدم توجه به هر یک از این شروط باعث ارتکاب نوعی مغالطه خواهد. شرط اول این که حد وسط در هر دو مقدمه به یک معنا باشه، و شرط دوم این که حد وسط در هر دو مقدمه به طور کامل تکرار شه. اولا به یک معنا باشه، دوما کامل ذکر بشه. عدم رعایت شرط اول موجب ارتکاب مغالطه اشتراک لفظی میشه. چرا؟ چون شرط اول این بود که به یه معنا باشه که در مغالطه زبانی با اون اشاره کردیم، و عدم رعایت شرط دوم موجب مغالطه ایست که همکنون در سایه توضیح آن هستیم به صورت کامل اگر ذکر نشه، یعنی مغالطه عدم تکرار حد وسط. دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. عجب مغالطه ای. هرچند داشتیم درباره این مسئله سخن میگفتیم که حد وسط در هر دو مغالطه باید یکسان و به طور کامل تکرار شد. ممکن است هنوز هم تشخیص این مغالطه برای مبتدیان آسان نباشه. برای سهولت بیشتر به شکل منطقی تر استدلال فوق توجه کنیم. دیوار دارای موش است، موش دارای گوش است، پس دیوار دارای گوش است. حد وسط یا آنچه در ظاهر نقش حد وسط را دارد در مقدمه اول دارای موش و در مقدمه دوم موش است. بنابراین شرط لازم حد وسط یعنی تکرار به طور کامل رعایت نشده. اینجا میگه دارای موش، تو صغرا، تو کبرا میگه موش. حالا مثال میزنه چند تا مشخص میگه. من به او بدهکار هستم و او هم به شما بدهکار است، پس من به شما بدهکارم. اگر مغالطه بودن این استدلال کاملا آشکار نیست، میتونم به جای وصف بدهکار از وصف بدبین استفاده کنیم. در این صورت خواهیم یافت من به شما بدبین هستم، زیرا من به سعید بدبینم و سعید به شما بدبین است. در مورد این مغالطه یک تفسره یا نکته قابل ذکره، و آن این که ممکنه کسی اعتراض کنه و بگوید که مطابق بیان فوق آیا استدلال زیر را باید مغالطه به حساب آورد؟ الف از ب بزرگتر است، ب از جیم بزرگتر است، پس الف از جیم بزرگتر است، یا الف با ب مساویست، ب با جیم مساویست، پس الف با جیم مساویست. و ده ها استدلال دیگر نیز از این نوع وجود داره که اگرچه حد وسط در آن به طور کامل تکرار نشده، اما در این حال صحیح و معتبره. در پاسخ به سوال و اعتراض فوق لازمه که اصطلاح مفاهیم تعدی پذیر را تعریف کنی. برای این کار یکی از استدلال فوق را به شکل منطقی با تکرار کامل حد وسط می نویسیم. الف بزرگتر از ب است، ب بزرگتر از جیم است، پس الف بزرگتر از جیم است. همونطور که ملاحظه می شود در مورد بزرگتر بودن تنظیم یک قیاس بدون اشکال است و میتوان از آن نتیجه صحیح را اخذ کرد. همچنین است که مفاهیم مساوی بودن، بهتر بودن، بلند بودن و کوچکتر و کوتاه بودن و غیره، اصطلاحاً چنین مفاهیم را مفاهیم تعدی پذیر، یعنی قابل انعطاف دیگه. استفاده از این مفاهیم در قیاس و به عنوان حد وسط اشکال نداره، حتی اگر چنین مفاهیمی در دو مقدمه قیاس به طور کامل تکرار نشه. اما مفاهیم مانند بدهکار بودن، بدبین بودن، دوست یا دشمن بودن و غیره مفاهیم تعدی پذیر نیستن، و از این که الف و ب دارای یکی از این روابط ب و ج، جیم نیز دارای همین رابطه است، نمیتونه نشه گرفت که الف و جیم دارای آن رابطه هستند. به علت معنوس بودن ذهن با مفاهیم تعدی پذیر، معمولا حکم آنها به مفاهیم دیگر نیز سرایت داده و موجب ارتکاب مغالطه شده. این دیگه واضحه. شکل پیچیده این مغالطه وقتی که مفاهیم تعدی پذیر و تعدی ناپذیر با هم در مقدمات قیاس استفاده شه، هر دو با هم بیاد. ها، شما که از من کوچکتر هستید به من احترام میگذارید، من هم که از پدرتان کوچکتر هستم به او احترام میگذارم، پس از شما توقع میرود که به پدرتان احترام بگذارید. میگه شکل پیچیده این مغالطه وقتی که مفاهیم تعدی پذیر و تعدی ناپذیر با هم در مقدمات قیاس. به نظرم پس از شما توقع میره تو این حرفه. توقع رو کی نتیجه گیری کرده؟ وقتی که این داره به اون احترام میذاره. درست شد؟ مغالطش اینجاست. درسته؟ میگه پس از شما توقع میره. این توقع از این میاد که چون من به شما احترام میذارم، احترام گذاشتن من به شما که از شما کوچکترم. آقا تعدی پذیرش کدوم هاست؟ کوچکتر. احترام میگذاری چی؟ تعدی ناپذیره. این دوتا رو با هم آورده و تو مقدمات بعد اومده یه نتیجه گرفته از اون تعدی ناپذیره. خب مغالطه وضع تالی. قبل از توضیح مغالطه بهتره که به توضیح چند تعریف و قاعده منطقی بپردازیم. در این جمله شرطی به صورت اگر الف آنگاه به قسمت اگر الف مقدم و قسمت آنگاه به تالی نامیده میشه. یک جمله شرطی مانند اگر باران بیاید زمین خیس می شود را در نظر بگیرید. حال در اینجا یک قاعده منطقی وجود داره که مبنای آن یک نوع قیاس و استدلال ساخته میشه و آن اینکه هرگاه با داشتن یک جمله شرطی قسمت مقدم آن اثبات یا محقق شود، می توان اثبات یا تحقق قسمت تالی را نتیجه گرفت. اگر بارون اومد زمین خیس میشه دیگه، درسته؟ مثلا با داشتن جمله شرطی فوق میتوان چنین قیاسی را تشکیل داد. اگر باران ببارد زمین خیس میشود. باران میبارد پس زمین ها خیس میشه. این درسته، این استدلال صحیح و قاعده بالا وضع مقدم نامیده میشه و نام قیاس مذکور در منطق کلاسیک قیاس استثنایی متصله. حال ممکن است ذهن به علت آشنایی و پذیرش قاعده وضع مقدم گاهی به خطا بیفته و بخواهد در یک جمله شرطی تالی را اثبات کنه و مقدم را نتیجه بگیره. اگر باران ببارد زمین خیس میشه، زمین ها خیس شده. چون زمین خیس شده از تالی میخواد مقدم را چکار کنه؟ نتیجه بگیره. پس باران اومده. نه، ممکنه زمین خیس شده با شیر آب خیس شده. درست شد؟ این استدلال یک مغالطه است و نام را وضع تالی میگذارند. علت مغالطه بودن وضع تالی اینه که یک واقع مانند خیس شدن زمین ممکن است علاوه بر علت مذکور در جمله شرطی یعنی باریدن باران از علل و عوامل گوناگون دیگری ناشی بشه. بنابراین با تحقق آن واقع نمیتوان مطمئن بود که حتما همان علت خاص سبب وقوعان شد. اگر کشور همسایه به دنبال صلح باشه، به ارتباط فرهنگی و ورزشی توجه خاصی خواهد کرد. شواهد بسیار نشون میده که آنها پشتیبانی و حمایت زیادی از ارتباط این چنین به عمل می آورند. به این نتیجه می رسیم که آنها به دنبال صلح و همزیستی مسالمت آمیزند. از تالی داره مقدمه رو نتیجه می گیره. شاید استدلال فوق ظاهری موجه و مقبول داشته باشه، اما احتمال داره علل اهداف شوم دیگری در ذهن مسئولان کشور همسایه هم باشه. مثلا اگر روحانیت به وظیفش عمل می کرد وضع حجاب این شده، پس روحانیت به وظیفش درست عمل نکرده، یعنی می تالی رو می گیره دیگه. یکی از موارد ارتکاب مغالطه در دادگاه هاست آنگاه که شخص مدعی شاهد عینی برای اثبات مدعی خود نداشته باشه، به قضایای متوسل میشه که از این طریق اثبات تالی مدعی خود رو اثبات کنه. خیلی حرفه‌ایه. در اینکه این شخص قاتل است نباید تردید داشت، زیرا اگر قصد کشتن مقتول را داشت او را مسموم میکرد. میدانیم که این شخص هفته قبل از جنایت مقداری سم خریداری کرده و به خانه آورده. مغالطش چیه؟ در این که این شخص قاتل است نباید تردید داشت. این مقدم. اگر قصد کشتن مقتول را داشت او را مسموم میکرد. میدانی که این شخص خب شاید خودکشی کرده اون طرف. تالی رو داره ثابت میکنه که جای بگه مقدم درسته. خب این مقدمات درسته، اما چه دلیلی وجود داره که مقتول خودکشی نکرده یا اشتباهاً از سمها مصرف نکرده باشه به این که کسی دیگر او را مسموم نکرده باشه؟ بر رد این مقاطب بهترین کار اینه که در پاسخ یک وضع تالی دیگر انجام شه. یعنی اگر شخص مقاطب کننده با اثبات تالی در صدد اثبات مقدمه است و هدف خاصی را دنبال میکنه، میتونه با یک جمله شرطی دیگر نشان داد که علل و عوامل دیگری میتونه سبب تحقق این تالی بشه. او در بحث‌ها و فعالیت‌های گروهی شرکت نمی‌کنه. هر کس در کودکی دچار سرخوردگی روانی و عقده حقارت باشه، چنین رفتار از او بروز میده. خب اتهام انسان‌های وارسته و دانشمند هم در بحث‌های و فعالیت‌های گروه‌های شرکت نمی‌کردند. اگر نزدیک کرده باشه بچه دار شده و و بچه دار شده پس نزدیکی کرده. به کی گفتن اینو؟ حضرت مریم. اینجا رو اگر علی علیه السلام کارش را درست انجام میداد مردم رو دوست داشتن، ولی چون مردم رو دوست نداشتن پس کارش خوب انجام نداده. طرف میگه راست میگه، آره. مغالطه رفع مقدم، اون رفع تالی بود، اینم وضع تالی بود، این رفع مقدم. همونطور که در مغالطه وضع تالی ذکر شد، در یک جمله شرطی قسمت اگر الف را مقدم و قسمت آنگاه به را تالی مینامیم، چنان که ذکر شد از اثبات و وضع مقدم در یک جمله شرطی میتوان تالی را نشه گرفت و یک قیاس استثنایی متصل تشکیل داد. شکل دیگر این قیاس از یک قاعده دیگر منطقی به نام رفع تالی استفاده می کند. طبق این قاعده اگر قسمت تالی اگه جمله شرطی نفع شود، می توان نفع مقدم آن جمله شرطی را نتیجه گرفت. مثلا اگر باران بیاید زمین ها خیس می شوند، زمین ها خیس نشدند پس باران نیامده. این استدلال یک قیاس معتبره، اما در یک جا نیز ذهن به علت قبول قاعده رفع تالی ممکنه به خطا بیفته و گمان کنه که با رفع مقدم نیز میتوان رفع تالی نشه گرفت. اگر باران بیاید زمین ها خیس می شود، باران نیامده پس زمین ها خیس نشده. ممکنه زمین ها خیس شده باشه. این استدلال نمونه از مغالطه رفع مقدم است. در این مغالطه نیز باید تذکر داد که یک واقع ممکن است دارای علل گوناگونی باشد، بنابراین با نفی یک علت نمیتوان مطمئن بود که آن واقع منتفی است. حالا مثالش قشنگ، اگر کسی پرخوری کند مبتلا به بیماری مختلفی خواهد شد و من با اجتناب از پرخوری خود را از انواع بیماری ها بیمه کردم. پس میتوانید هرگز مسواک نزنید و مقداری خورده شیشه بخورید و شبها با لباس تر بیرون از اتاق بخوابید. یه روایت داریم، معده خانه تمام بیماری هاست. اگر مثلا معده کنترل بشه مریض نمیشه. اگر مریض نشدی یعنی معده تو کنترل کردی. اگر مریض شدی یعنی معده تو کنترل نکردی. انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو. اگر فاسقی خبری آورد باید چیکار کنی؟ خب یعنی چی؟ این شرطیه دیگه. اگر فاسقی خبر آورد نباید اطاعت کنی، بپذیری. اگر تالی ثابت شد نباید اونو قبول کنی. به این رفع داره؟ رفع مقدم. اگر تالی ثابت بشه خبر فاسق بوده، خبر دقیق نبوده، به مقدم میرسی، به فسق طرف میرسی. این چی؟ حالا از رو خبر نمیشه؟ مثلا خبر اگه درست بود پس طرف فاسق نیست. پس اگر کسی پرخوری کنه مبتلا به بیماری مختلفی خواهد شد و من اجتناب از پرخوری کردم، خود را از انواع بیماری ها بیمه کردم، پس می توانم هرگز مسواک نزنم و مقداری خورده شیشه بخورم و شبا با لباس تر بیرون از اتاق بخوابم. ببینید مغالطه دیگه، مغالطه رفع مقدم. پرخوری رو اگر قسمت تالی از یک جمله شرطی نفشه میتونه نفی مقدم اون جمله شرطی نشه گرفت. در استدلال فوق ما می توانیم مقدم جمله شرطی رو اثبات کنیم و بگوییم فلان کس پرخوری می کند و نشه بگیم که حتما مبتلا به بیماری مختلف خواهد شد. همچنین می توانیم تالی رو نفی کنیم و بگوییم فلان کس سالهاست که به بیماری خاصی مبتلا نشده و نشه بگیم که حتما از پرخوری اجتناب می کنه. این دو نوع استدلال که اصطلاحاً وضع مقدم و رفع تالی نامیده میشن هر دو معتبر و صحیح هستند، اما غیر از این دو حالت استفاده دیگر از جمله شرطی مذکور مانند استدلال نخست مغالطه خواهد بود. ممکن است این اشکال و اعتراض در اینجا مطرح شه که گاهی نفی مقدم نه تنها مغالطه نیست بلکه استنتاج کاملا معتبری را ایجاد میکنه. اگر خورشید در آسمان باشد الان روز است، خورشید در آسمان نیست پس الان روز نیست. علاوه بر رفع مقدم وضع تالی که به عنوان یک مغالطه ذکر شد نیز درباره استدلال فوق بدون ارتکاب مغالطه قابل اجراست. یعنی میتونم گفت الان روز است پس خورشید در آسمان. در پاسخ این اشکال باید گفت علت این که در مواردی همچون استدلال فوق، وضع تالی و رفع مقدم مغالطه به حساب نمیان این است که جمله شرطی نه یک جمله بلکه در واقع دو جمله است. مثلا صورت واقع جمله شرطی فوق چنین است: اگر و تنها اگر انحصار دیه در آسمان باشه الان روزه. همچنین میتونن این جمله را چنین نشان داد: اگر خورشید در آسمان باشه الان روزه و اگر الان روزه خورشید در آسمونه. چنین جملاتی اصطلاحا دو شرطی نامیده میشه و در آنها مقدم علت منحصر برای تعالی به حساب میاد و به عبارت دیگر مقدم و تعالی لازم و ملزوم یکدیگرن. نشه این امرونه که میتونه جای مقدم و تعالی رو عوض کرد و بنابراین رفع مقدم چنین جمله شرطی در حکم رفع تعالی و وضع تعالی در حکم وضع مقدمه و میدانیم که وضع مقدم و رفع تعالی دو قاعده معتبر منطقیه. مغالطه مقدمات منفی، مقدمات منفی شکل طبیعی و کامل یک استدلال که اصطلاحا قیاس نامیده میشه از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل میشه. مقدمات در واقع شاهد و دلیل استدلال هستند و نتیجه قضیه است که از آنها استنباط میشه. یکی از شرط قیاس اینه که نباید هر دو مقدمه منفی باشه، چرا که در غیر این صورت نتیجه درست و مقبولی نمیتوان از آن به دست آورد. مغالطه این قاعده منطقی را زیر پا بگذاره، مغالطه مقدمات منفی نامیده میشه. هیچ دستفروشی ناتوان نیست و هیچ ناتوانی ماهیگیر نیست. هیچ دستفروشی ماهیگیر نیست. ممکنه استدلال فوق صحیح و بدون اشکال باشه، اما علم منطق پیشاپیش به ما کمک میکنه. ببین منطق چیه؟ قبل از موشکافی‌های خسته کننده درباره تک تک قیاس‌ها بتونیم استدلال معتامیز رو کشف کنیم. اگر در استدلال فوق به جای ماهیگیر وصف دیگری قرار بدهیم، معارض بودن آن بسیار آشکار. هیچ دستفروشی ناتوان نیست و هیچ ناتوانی کور نیست، پس هیچ دستفروشی کور نیست. چی شد آقا؟ منظور از مقدمات منفی در مقابل مقدمات مثبت همانه که در علم منطق قضایای سلبی در برابر قضایای ایجابی نامیده میشه. گاهی در یک قضیه خبر از نوعی رابطه یا حمل میان موضوع محمول میاد، مانند الف ب، الف با است. گاهی چنین رابطه و حملی را نفی میکنه، مانند الف ب نیست، الف با نیست. نوع اول قضایی را ایجابی یا مثبت و نوع دوم را سلبی یا منفی می نامند. علت وقوع مغالطه در این استدلال با مقدمات منفی روشنه. به زبان ساده در چنین مقدماتی گفته میشه که موضوع اول با موضوع دوم ربطی نداره، همچنین موضوع دوم با موضوع سوم ربطی نداره. اما آیا از چنین مقدماتی می توان نشه گرفت که موضوع اول با موضوع سوم بدون رابطه است؟ مسلمان جواب منفیه. بعضی از کتاب فروش ها ثروتمند نیستن، بعضی از ثروتمندا با سواد نیستن، پس بعضی از کتاب فروش ها با سواد نیستن. شنیده کتاب فروشی بی سواد باشه؟ اصلا نباید به نتیجه استدلال توجه کرد، زیرا ثروتمندانی که کتاب فروش نیستن الزاماً همانهایی نیستن که بی سوادن. اگر این توضیحات کمی گیج کننده به نظر میرسه، باید آن دستور عمل و قاعده منطقی رو به خاطر سپرد که از دو مقدمه منفی هیچ نتیجه حاصل نمیشه. پس نمیپذیریم که بعضی از کتاب فروش ها با سواد نباشن و میدانیم همه کتاب فروش ها با سوادن. این رابطه وجود داره که اگر عدد اول از عدد دوم کوچکتر باشه، عدد دوم نیز از عدد سوم کوچکتره. میتونم نشه گرفت که عدد اول از عدد سوم کوچکتره، اما این تصوری خطاست که گمان کنیم اگر مجموعی الف شامل مجموع دوم نباشه و مجموع دوم هم شامل مجموع سوم نباشه، پس مجموع اول شامل مجموع سوم نیست. به مثال زیر توجه کنید. شما هیچ امیدی ندارید که عضو یکی از احزاب سیاسی شوید، زیرا شرایط عضویت در گروه ما را ندارید و تازه گروه ما هم هنوز به عنوان یک حزب سیاسی نشده. اتفاقا برعکس باید گفت که این شخص امید بیشتری داره، زیرا این گروه باید به عنوان حزب سیاسی تأیید شود که کار دشواریه، اما آن شخص میتونه به راحتی در گروه دیگر که به عنوان حزب سیاسی فعالیت میکنن عضو بشه. مغالطه مقدمات ناسازگار، یعنی دو مقدمه بی ربطه. تو قبلی دو تا مغالطه اگر منفی باشه نمیتونیم یه نتیجه درستی بگیریم، درسته؟ آره. اینجا حالا دو مقدمه بی ربط در یک استدلال و قیاس معتبر و صحیح، همونطور که نیاز به رعایت قوانین استنتاج داریم، نیازمند وجود مقدمات صحیح نیز هستیم. اشکالی که در مقالطه مقدمات متناقض وجود داره اینه که مقدمات آن نمیتوانه با هم درست باشه. یک، یعنی اگر استدلال داره دو مقدمه باشه، اگر یکی از مقدمات درست باشه مقدمه نادرست و برعکس. به عبارت دیگر ما میتوانیم مطمئن باشیم که یکی از مقدمات نادرسته و مسلما چنین استدلال نمیتونیم نتیجه درستی بده. همه انسانها صلح‌جو و مهربانند، اما این آدم ذاتا شروره و و به دنبال مردم آزاری میگرده، بنابراین اصلا نباید او را انسان به حساب بیاریم. مغالطه چیه؟ دو مقدمه اصلا به هم نمیخورن. همه انسان ها سلجوهن یا آدمی که شرور و دنبال مردم آزاریه. نکته جالب در این مقاطع اینه که در ظاهر همه قواعد منطقی رعایت شده. برای افرادی که با علم منطق آشنایی ندارن این مسئله عجیبه که بشنود با مقدمات متناقض و ناسازگار میتوان هر نتیجه ای را اثبات کرد، اگرچه آن نتیجه نسبت به مقدمات کاملا بی ربط باشه. اگر در مقدمات نوعی ناسازگاری وجود داشته باشه، با رعایت قواعد منطقی میتونه هر نتیجه عجیبی رو استنتاج کنه. البته باید توجه داشت که رعایت قواعد منطقی به معنای معتبر بودن استدلال نیست، زیرا چنان که ذکر شد علاوه بر آن به مقدمات صحیح نیاز داره. مغالطه مقدمات ناسازگار مغالطه ای که میتوان در یک قیاس کاملا منطقی ثابت کنه که ماست سیاهه. شخصی هنگام طول آفتاب ممکنه چنین استدلال کنه، ما میتوانیم بگوییم الان روزه و الان روز نیست. حال میتوانیم بگوییم اگر درست باشه که الان روز است، همچنین درست است که یا الان روز است یا ما سیاهه. قبول کردیم که یا الان روزه یا ما سیاهه، اما در مقدمه گفتیم که الان روز نیست، بنابراین ما سیاه نیست. هیچ خطای منطقی در استدلال فوق وجود نداره، ولی توجه به تناقض و ناسازگاری موجود در مقدمه اول باعث میشه که عدم اعتبار استدلال فوق آشکار شه. زیرا الان روزه و الان روز نیست دو جمله متناقض و غیر قابل قبول هستن که نباید با هم وارد مقدمات یک قیاس شه. و الان همانطور که مشاهده میشد میتوانید هر مدعی را ثابت کرد. منطقداران در کتاب منطقی بحث مفصل یا درباره تناقض و انواع قضایای متناقض و شرط برقراری تناقض میان دو قضیه مطرح میکنن که از بیان بحث در اینجا صرف نظر میکنیم و تنها یک نکته را یادآور میشیم که تعریف تناقض تعریف دقیقی است که به وسیله آن میتوان انواع قضایای متناقض را به راحتی شناخت. منطقداران تناقض را چنین تعریف میکنن: اختلاف دو قضیه به طوری که اگر یکی از آنها درست باشه دیگری حتما نادرست خواهد بود. به عنوان مثال دو قضیه زیر نمونه از شکل منطقی دو قضیه متناقض هستند. هر الف با است، بعضی از الف ها با نیستن. از این دو قضیه تنها یکی میتونه درست باشه. مثلا در مثال اول داشتیم که هر انسانی سلجو و مهربانه و بعضی از انسان ها سلجو و مهربان نیستن. بنابراین دو قضیه متناقض نمیتونه هر دو صحیح باشه و استفاده از آنها در یک استدلال باعث نتیجه‌گیری نادرسته. معمولا استفاده از دو قضیه متناقض در مقدمات استدلال باعث اعتراض مخاطب میشه، اما شخص مقاطع کننده با سهولت بیشتر از دو مقدمه ناسازگار استفاده میکنه. منظور از مقدمات ناسازگار اینه که چه بسا دو مقدمه شکل منطقی قضایه متناقض رو نداشته باشه، اما تعریف تناقض بر آنها صدق میکنه و نمیتونه هر دو قضیه را درست دونست و پذیرفت. او در رشته خود کاملا ماهر و کارکشته است. البته گاهی مانند آماتورها و افراد مبتدی مرتکب اشتباه بزرگ هم میشه. طرف خیلی داناست، حماقتش هم اثر داناییه. شخص گوینده یا نویسنده از مقدمات ناسازگار به گونه استفاده میکنه که مخاطب هر دو را بپذیره و با تسامح آنها را درست بپنداره. اما چنان که ذکر شد وارد کردن چنین مقدماتی مسلما موجب ارتکاب مغالطه خواهد شد. طرف چجوری داناست، اما حماقتش هم اثر داناییه. یکی از علائم مغالطه اینه که نتیجه استدلال ممکنه کاملا به نقیض آن تبدیل شه. مثلا در مثال اخیر از مقدمات مذکور میتوان نشیه گرفت که او شایسته یه سرپرستی یک گروه هم داره. همچنین میتوان نشیه گرفت که او باید هنوز در کنار افراد مبتدی، اما مغالطه افراد غیر موجود. این قاعده منطقی ممکنه عجیب به نظر برسه که گاهی یک جمله و عبارت یک حکم عام و کلی را بیان میکنه، اما نمیتوان حکم کلی را درباره بعضی از افراد آن موضوع به کار ببره. یه حکم کلی میده ولی در مورد بعضی افرادش صدق نمیکنه، به کار نمیره. همه خطای او بخشیده میشه. این جمله میگه اگه او خطای انجام داد آن خطا بخشیده میشه، ولی از این جمله نمیتونه نشه گرفت که او خطای انجام داده است که بخشیده شود. جمله که درباره بعضی از افراد مجموعه حکم میدهد به طور تلویحی وجود افراد آن مجموعه را فرض گرفته. بعضی از خطاهای او بخشیده میشه. از این جمله میتونم فهمید که او خطاهایی انجام داده که بعضی از آنها بخشیده میشه. مغالطه افراد غیر موجود وقتی صورت میگه که شخص در یک استدلال نتیجه بگیره که دلالت بر وجود افراد موضوعان داره، در حالی که از مقدمات استدلال چنین چیزی فهمیده، به ویژه اگر مقدمات یک استدلال درباره همه افراد یا یک موضوع سخن بگه یا درباره هیچ یک از افراد سخن نگه و نتیجه درباره بعضی از افراد حکم کنه، آن استدلال دچار مغالطه شده. مثلا هیچ حیوانی در کره مریخ نمیتواند تنفس کند و حیوانی که نتواند تنفس کند به دلیل کمبود اکسیژن به زودی میمیرد. بنابراین برخی حیوانات در کره مریخ در اثر کمبود اکسیژن به زودی میمیرند. مقدمش همه یا هیچه، کلیه، نتیجهش جزئیه. اصلا کی گفته تو کره مریخ حیوان وجود داره؟ این مثال، اینا هر دست بر جریمه‌ای که پر کنن یه مقدار پولی بهشون میدن، درسته؟ ما بگیم چی؟ اینا هر جریمه میکنن یه سودی هم اینا میگیرن. الان افراد موجودش کجاست؟ اونا که جریمه میشن؟ آها، اونا نیستن، آفرین. اونا که جریمه میشن اینجا نیست دیگه. در اصطلاح علم منطق به هر یا هیچ سور عمومی یا سور کلی گفته میشه و برخی یا بعضی سور وجودی نام داره. در جمله بعضی الف ها با هستن، وجود افراد الف قطعیه، درسته؟ یعنی میتونم بگوییم بعضی از انسان ها دانشمند هستن، اما نمیتونم بگوییم بعضی از انسان های بالدار دانشمند هستن، زیرا انسان های بالدار وجودی ندارن تا درباره‌شان حکم کنیم. اما در جمله هر الف با است، وجود افراد الف لازم نیست. یعنی میتونم گفت هر انسان بالداری بال دارد. این جمله صادق است، زیرا نمیگویند که همکنون انسان های بالداری وجود دارد که بال داشته باشد. پس اول سور میاره، بعد وجود میاره که یعنی همه، یعنی افرادش هستن. به این میگن چی؟ مغالطه افراد غیر موجود. بعضی علما اینطوری میگن. یعنی چی؟ یعنی هستند علمایی که، حالا همه علما اینطوری میگن. این چی؟ همه علما میگن نماز اول وقت بخونید. یعنی بعضیا هستن که بگن نماز اول وقت. بعضی از علما میگن نماز اول وقت بخونید. این سوریه دیگه، وجودیه، یعنی هستن. بعضی علما میگن نماز اول وقت بخونید. یعنی چی؟ آقا بعضی علما اینطوری گفتن. خب یعنی چی؟ خب یعنی وجود دارن دیگه، یعنی هستن دیگه علمایی که بگن. حالا همه علما میگن نماز اول وقت بخونید، یعنی نداریم. بیشتر منطقدانان معتقدند در تحلیل دقیق منطقی جمله هر الف با است را میتوان به یک جمله شرط تبدیل کرد که میگویند اگر موجودی الف باشد آنگاه آن موجود دارای وصف با است. اما این جمله شرطی به ما نمیگوید که آیا موجودی هست که الف باشد یا نه. با این توضیحات روشن شد که نمیتوان از جمله الف با است جمله بعضی الف ها با هستن را نتیجه بگیریم. همه افراد زنده بالای 60 سال بازنشسته میشوند و افراد بازنشسته برای خانواده خود مستمری خواهند گرفت. پس برخی افراد بالای 60 سال برای خانواده خود مستمری میگیرن. چطور ممکنه چنین افراد وجود داشته باشن اما برای خانواده خود مستمری نگیرن؟ همه افراد زنده بالای 60 سال بازنشسته میشن و افراد بازنشسته برای خانواده خود مستمری خواهند گرفت. دواسر اون همه است دیگه، همه برخی. پس برخی افراد بالای 60 سال برای خانواده خود مستمری میگیرن. چطور ممکنه چه این افرادی وجود نداشته باشند اما برای خانواده خود مستمری بگیرند؟ از نظر قواعد منطقی به هیچ وجه نمیتواند جمله با سور کلی نشیه گرفت که دارای سور وجودی باشد. اما در استعمالات روزمره گاهی چنین استنتاجی صورت میگیره بدون اینکه جنبه مغالطه داشته باشه. رمز این مطلب و معیاری که بتوان به وسیله آن استدلال‌های مغالطی را تشخیص داد اینه که باید به موضوع قضیه کلی نگاه کرد. اگر موضوع قضیه کلی دارای افراد موجود باشه، همه افراد زنده بالای 60 سال بازنشسته میشه. اگر موضوع قضیه کلی دارای افراد موجود باشه، میتونه از آن قضیه دیگری با سور وجودی استنتاج کرد. در غیر این صورت استدلال انجام شده مغالطی خواهد. مغالطه ایهام انعکاس. یکی از مباحث مهم در کتاب‌های منطقی بحث عکس قضایا است. منظور از عکس یک قضیه اینه که جای طرفین آن قضیه رو عوض کنیم. یعنی در قضیه حملی جای موضوع با محمول و در قضیه شرطی جای مقدم و تالی رو عوض میکنی. مثلا عکس قضیه هر ایرانی مسلمان است چنین خواهد بود: هر مسلمانی ایرانی است. و قضیه چی؟ و قضیه اگر کسی در ایران به دنیا آمده باشد زبان فارسی میداند. عکس چی میشه؟ اگر کسی زبان فارسی داشته باشه ایرانی. مالت این هام انعکاس وقتی صورت میگیره که کسی گمان کنه که چون یک قضیه درسته، یعنی عکس آن نیز درست خواهد بود. البته این مالت در مورد قضای شرطی کمتر اتفاق میفته و خطاها و مغالطات مربوط به قضاهای شرطی بیشتر به شکل اثبات تالی و نفی مقدم صورت میگیره. توضیح داده شد. لذا در اینجا مغالطه ایهام انعکاس را تنها درباره قضای حملی توضیح خواهیم داد. هر انسان خوشبختی ثروتمند است. بنابراین شما در راه جمع‌آوری ثروت نباید از خود کوتاهی و سستی نشان دهید، زیرا ثروتمندی هر کس خوشبختی اوست. نتیجه شد عکس مقدم، موضوع محمول جابجا شدن. اگر بپذیریم که هر انسان خوشبختی ثروتمند است، آیا میتونه نشه گرفت که هر ثروتمندی خوشبخت است؟ برای پاسخ به این سوال خوب است به چند قاعده کوچک منطقی اشاره کنیم. این بحث شاید مشکل و پیچیده باشد، اما ارزش یاد گرفتن دارد. به طور کلی 4 نوع قضیه حملی وجود داره. حالا یه مثال قبلی که وارد بشیم. اخوک دینک یعنی چی؟ برادر تو دین توست یا دین تو برادر توست؟ اینجا یه نکته ادبی داره. ادبیشو ببینی. اخوکه چیه؟ مبتدا، دینوک خبر. میگن آره اصل بر چیه؟ خبر بر مبتدا، خبره که بر مبتدا مقدم بشه. نه، تو بحث معرفه و نکره بودنش چی؟ خب اینجا چی میشه؟ ترجمه چی میشه؟ برادر تو دین توست. حالا بعضی اومدن گفتن دین تو برادر توست. چرا اینو گرفتن؟ خب برادر تو دین توست یعنی چی؟ یعنی برادر تو منحرف بشه دین تو هم منحرف میشه. پس اصلش اینه، درسته؟ اخوک دینوک در واقع میشه برادر تو دین توست. پس دین تو برادر توست اشتباهه. خب الان گفتم تو این کتاب غربی که ترجمه میشه جای موضوع محمول رو عوض میکنه. مغالطات عجیبی. حالا اگه شد یه روز بیاریم بخونیم. کتاب چه کسی پنیرت را جا به جا کرد یا قورباغه‌ات را قورت بده. به طور کلی 4 نوع قضیه حملی وجود داره. خب پس من اینو دیدم، بعضی میگن دین تو برادر توست. علما چرا این حرفو پس زدن؟ خب قضیه حملی 4 تا. الف، اول هر الفی با است. بعضی الف ها با اند. هیچ الفی با نیست. بعضی الف ها با نیستن. این 4 نوع قضیه حملی رو خوندید؟ موجبه کلیه هر الفی با است. بعضی الفا با ان. موجبه جزئیه هیچ الفی با نیست. سالبه کلیه بعضی الفا با نیستن. سالبه جزئیه. قواعد منطقی به ما میگه که تنها نوع دوم و سوم، یعنی موجبه جزئیه و سالبه کلیه، آره، دارای عکس مقبول هستند و اگر کسی از قضایای نوع اول و چهارم بخواهد عکس آنها را نتیجه بگیرد مرتکب مغالطه ایهام انعکاس شده. بعد اونا گفتن چی؟ شما سالب کلیه هستید. بعضی از دانشجویان معلم هستند. پس بعضی از معلمان دانشجو هستند. هیچ دانشجویی دانش آموز دبیرستانی نیست. پس هیچ دانش آموز دبیرستانی دانشجو نیست. دو استدلال که مبتنی بر استفاده از عکس قضای نوع دوم و سوم است، هر دو معتبر و صحیح هستند. اما اگر کسی بخواد از این که هر دانشجوی دیپلم است استفاده کند که هر دیپلمی دانشجو است، مرتکب خطا شده. البته می توان بگویید برخی دیپلم ها دانشجو هستند. همچنین در شکل چهارم از این که بعضی از انسان‌ها ورزشکار نیستن، نمی‌تونه نشه گرفت که بعضی از ورزشکارها انسان نیستن. بنابر توضیحات فوق نتیجه می‌گیریم که با پذیرش جمله هر انسان خوشبختی ثروتمند است، این نتیجه که هر ثروتمندی خوشبخت است مغالطه خواهد بود. توضیح بدید ببینیم. هر ثروتمندی خوشبخته میشه چی؟ موجب کلیه. اما اومده از هر انسان خوشبختی ثروتمنده که موجبه جزئی است، این نتیجه گرفته. احسن. خب چون زمان نیست میگذریم. زیرا اگر کسی بگوید همه گربه ها حیوان هستن، پس همه ی حیوان ها گربه هستن، خطا و مغالطه بوده. سخن و آشکاره. مخاطبان به اعتراض خواهند کرد. مغالطه ایهام انعکاس بیشتر از هر شکل دیگر در قضای نوع چهارم اتفاق میفته که از فریبندگی بیشتری برخوردارند و تشخیص مغالطه در آن بیشتر است. بعضی از مسلمانان طرفدار انقلاب نیستند. لذا به این نتیجه میرسیم که بعضی از طرفداران انقلاب مسلمان نیستند. هیچ مسلمان عاقلی به چنین نتیجه نمیرسه. مغالطه سوء تألیف. مغالطه سوء تألیف یکی از مغالطه مشهور و شناخته شده از قدیمه که به وسیله ارسطو مطرح شده و همواره در کتاب‌های منطق کلاسیک به آن اشاره میشه. منطق‌دان قدیم شکل‌های مختلف قیاس را توضیح میدن و شرایط صحت هر یک را نیز بیان میکنن. پس در بحث صناعات مغالطه میگفتن اگر در استدلال یکی از قواعد شرط تألیف قیاس رد نشه، در آن استدلال مغالطه سوء تألیف صورت گرفته. فقدان شرط در تألیف قیاس ممکنه کاملا آشکار باشه و تشخیص آن برای همگان امکان پذیر باشه. مثلا بعضی از دانشجویان کارگرن، بعضی از کارگران کوشا هستن، همه دانشجویان کوشا هستن. در برخورد با استدلال فوق هر کسی متوجه اشکال میشه و خواهد گفت که از مقدمات جزئی نمیتوان نتیجه کلی گرفت. اما چنانچه به برخی مثالهای آن اشاره خواهیم کرد، گاهی سوء تألیف در قیاس بسیار مبهم و مخفی است و استدلال در ظاهر معتبر به نظر میرسه. تشخیص چنین مغالطاتی آسان نیست و گاهی ظرافت مطلب به حدی که تنها اهل فن و افراد آشنا به همه قواعد و شرایط قیاسا میتوانند از عهده تشخیص مغالطه بر بمس آقا میسن. در کتاب منطق قدیم توضیح بیشتر درباره مغالطه سوء تألیف وجود ندارد و در واقع برای اجتناب از این مغالطه نوآموز منطق به کلیه قواعد و شرایط قیاس ارجاع داده میشه. در اینجا قاعده مفیدی را مطرح میکنه. بیا برو کلا بخون و پای دو سه هرچی منطق بوده بخون بعد بیا. اینجا یه قاعده مفیدی رو مطرح میکنه که به وسیله میتونه مغالطات زیادی را که ناشی از سوء تألیف است رو کشف کنه. این قاعده ما رو نسبت به بسیار از قواعد و شرایط انواع قیاسا بی‌نیاز میکنه. قبل از بیان این قاعده لازم است به توضیح اصطلاح حد فراگیر بپردازیم. حد فراگیر کلمه‌ای که در دو جا قرار می‌گیره. موضوع قضایای کلی باشه، چه منفی چه مثبت. موضوع قضایای کلی باشه، مانند هر الف با است، هیچ الف با نیست. به محمول قضایای منفی، چه جزئی چه کلی. پس اگر موضوع قضایای کلی باشه، محمول قضایای منفی، بعضی الف ها با نیستن، هیچ الف با نیست. حد فراگیرش چیه؟ الف، درسته؟ منظور از حد فراگیر اینه که در جمله به کار برده شده حکمی که بیان میکنیم درباره همه افراد آن کلمه است. مثلا در این جمله هر ایرانی آسیایی است، کلمه ایرانی موضوع قضیه کلی مثبت و لذا یک حد فراگیره. حالا مغالطه کی صورت میگیره؟ در مقدمات حد فراگیر نباشه ولی در نتیجه حد فراگیر باشه. مغالطه سوء تألیف رخ میده. درست شد؟ میرسه؟ ها مثال بزنیم. حال با تعریف این اصطلاح به بیان آن قاعده میپردازیم. اگر کلمه در نتیجه یک استدلال حد فراگیر باشه، باید در مقدمات نیز حد فراگیر باشه. باید تو مقدمات حد فراگیر مشخص باشه. حال با تعریف این اصطلاح به بیان آن قاعده میپردازیم. اگر کلمه در نتیجه یک استدلال حد فراگیر باشد، باید در مقدمات نیز حد فراگیر باشه. با دانستن قاعده فوق اکنون به مثالی از مغالطات گوناگون که ناشی از سوء تألیف هستند اشاره میکنیم. همه دوچرخه سواران دارای فکر اقتصادی هستند و هیچ کشاورزی دوچرخه سوار نیست. پس هیچ کشاورزی دارای فکر اقتصادی نیست. شاید به نظر رسد که این استدلال درستیه، اما از دو راه میتوان مغالطی بودن آن را آشکار کرد. یکی این که اگر به جای فکر اقتصادی داشتن از کلمه دیگری مثل مردن استفاده کنیم، استدلال فوق چنین نشه میگیره که هیچ کشاورزی نمیمیره. درست شو؟ الان میگه راه دیگرش رو میگه. استفاده از قاعده مذکور، کلمه دارای فکر اقتصادی در نتیجه قیاس محمول یک قضیه منفیه، بنابراین این کلمه در نتیجه استدلال یک حد فراگیره. اما در مقدمه اول محمول یک قضیه کلی مثبته، بنابراین در مقدمه یک حد فراگیر نیست. مثال دیگه، بعضی از دانشجویان کارگرن، بعضی از دیپلمه ها کارگر نیستن، بنابراین بعضی از دانشجویان دیپلمه نیستن. به نظر میرسه که این قیاس درستی باشه، اما نتیجه ها نامقبوله. با توجه به قاعده میتوان. قاعده چیه؟ موضوع قضیه کلی محمول منفی باشه. به نظر میاد که این قیاس درستی باشه، اما نتیجه نامعقوله. باید توجه به قاعده میتوان به اشکال این صدا پی برد و آنی که کلمه دیپلمه در نتیجه قیاس محمول یک جمله منفیه. بعضی از دانشجویان کارگرند، بعضی از دیپلمها کارگر نیستند، درسته؟ بنابراین حد فراگیر است، اما در مقدمه دوم این کلمه حد فراگیر نیست، زیرا موضوع یک قضیه جزئیه. آقا ما عرض کردیم که یعنی فرمول اینه، موضوع باید یک قضیه کلی باشه. یکی یکی بریم جلو. اینجا گفته بعضی از دانشجویان کارگرن، این اشتباه. بعد گفتیم محمول قضیه منفی باشه، گفته بعضی از دیپلم‌ها کارگر نیستن، درسته؟ چه جزئی چه کلی. آره، بنابراین بعضی از دانشجویان دیپلمه نیستن. علاوه بر این درسته، اشکالش کجاست؟ موضوع قضای کلیه نیست. مثال بعدی، همه پلیس‌ها ورزشکارند. خودش میدونه متوجه نمیشیم، چند تا مثال زد. همه پلیس‌ها ورزشکارند و همه پلیس‌ها قد بلند. آها، اینجا تو محمول چیه؟ ایراد کجاست؟ محمول باید منفی باشه. بنابراین همه ورزشکاران قد بلنده. در این استدلال نیز مشاهده میشه کلمه ورزشکاران در نتیجه حد فراگیره، زیرا موضوع یک قضیه کلی قرار گرفته، اما این کلمه در مقدمه اول محمول یک قضیه کلی است و فراگیر نیست. بنابراین نمیتوان از چنین مقدمه نتیجه مذکور رو به دست آورد. همونطور که مشاهده میشود مغالطه مربوط به سوء تألیف داره اشکال و مثال گوناگونی هست که تعداد زیادی از آنها به وسیله قاعده مذکور قابل تشخیص شد. در اینجا مناسب است به قاعده مشابه دیگر اشاره کنیم تا برخی دیگر از مغالطات ناشی از سوء تألیف قیاس را بتوانیم تشخیص دهیم. طبق این قاعده در یک قیاس باید حد وسط دست کم در یک از دو مقدمه حد فراگیر باشه. به عنوان مثال، اگر در قیاس زیر همه عکاسان هنرمندن، همه نقاشان خردمندن، پس همه عکاسان نقاشن. چی شد؟ کلمه هنرمند حد وسطه، خب پس خردمند اشتباه نوشته دیگه، درسته؟ همه عکاسان هنرمندن، همه نقاشان هنرمندن، پس همه عکاسان نقاشن. اینطوریه، کلمه هنرمند حد وسطه، اما چون در هر دو مقدمه محمول یک قضیه کلی مثبت قرار گرفته، گفتیم محمول باید چی باشه؟ قضیه منفی. بنابراین در هیچ موردی حد فراگیر نیست، لذا نتیجه قیاس فوق مقبول نیست. قاعده مذکور ما را در تشخیص موارد مخفی‌تر یاری خواهد داد. همه دروازه‌بان‌ها فوتبالیستن، بعضی از فوتبالیست‌ها گلزنن، بنابراین بعضی از دروازه‌بان‌ها گلزن هستند. نتیجه این استدلال این میشه که اگر بعضی از دروازه‌بان‌ها گلزن باشن، حتما باید به تیم خود گل بزنن. اما قاعده منطقی فوق به ما میگه که این استدلال مغالطه است، زیرا حد وسط یعنی فوتبالیست در هیچ یک از دو مقدمه حد فراگیر نیست. استدلال فوق مانند اینه که بگویم همه گربه‌ها حیوانن، بعضی از حیوان‌ها سگن، پس بعضی از گربه‌ها سگن. خب تو مقدمه اول فوتبالیست چی آقا؟ محمول. مقدمه دوم فوتبالیستا، موضوع، حد فراگیر در هر دو وجود نداره. تو اولی کلیه همه دروازه‌بان‌ها، درست شد؟ تو مقدمه دوم جزئیه. چون تو اولی کلیه تو دومی جزئیه، این فراگیر نیست، به خاطر این مغالطه است. نکته قابل توجه این که مثالهایی که تاکنون ذکر شد همه به شکل ساده و بدون زوایده. گاهی همین مثال اگر از حالت و شکل منطقی خود خارج بشه و با عبارات پردازی مختلف در یک متن بیان بشه، تشخیص مرتبط بودن آنها خیلی سخت میشه. مثلا شغل معلمی شغل محترم و شریفی است و میدانیم که در کشور ما افرادی که بیشترین فایده را برای جامعه و محیط علمی و فرهنگ کشور دارند، آموزگاران مدارس هستند. اعضای این مجتمع علمی افرادی هستند که سالهای زیادی از عمر خود را در این شغل شریف صرف کردند. بنابراین فایده زیادی به جامعه علمی و فرهنگی کشور رساندند. شکل منطقی سرفوق در قالب یک قیاس اینطوریه: بعضی از آموزگاران فایده زیادی به کشور رساندند، خدا خیرشون بده. اعضای این مجتمع علمی آموزگارند، پس اعضای این مجتمع علمی فایده زیادی به کشور رساندند. موضوع چیه؟ موجبه جزئی است، درسته؟ موضوع قرار شد قضیه کلی باشه دیگه. حالا محمول چیه؟ اعضای این مجتمع آموزگارن. اینم یک قضیه موجبه جزئی است. اعضای این مجموعه قرار بود محمول چی باشه؟
منفی
باشه. چه کلی چه جزئی. پس اعضای این مجتمع علمی فایده زیادی به کشور رساندن، در این استدلال نیز مشاهده میشه که حد وسط که آموزگارانه در هیچ یک از دو مقدمه حد فراگیر نیست. حد فراگیر نیست یعنی چی؟ یعنی اونجا که باید کلی باشه جزئیه، اونجا که باید منفی باشه مثبته. کلی باشه فراگیر یعنی محمولم، یعنی این که تمرینم سریع بخونم تمشه این فصل. پس اره ما 9 تا مقالطه رو گفتیم تو مقالطه سوری. مقالطه عدم تکرار حد وسط، وضع تالی، رفع مقدم، مقدمات منفی، مقدمات ناسازگار، افراد غیر موجود، ایهام انعکاس، سوء تألیف. 9 تا. خب این شرکت دارای مشکلات مالی فراوانی است، زیرا 40 کارگر و کارمند دارد و همه آنها در مسائل مالی داره مشکل هستند. چه مغالطه ایه؟ یعنی مغالطه است دیگه. چه مغالطه ای؟ مغالطه عدم تکرار حد وسطه. حد وسط چی بود؟ در هر دو مقدمه به یک معنا، و شرط دوم این که حد وسط در هر دو مقدمه به طور کامل باشه. اینجا چی رو آورده؟ 40. دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار گوش داره. شرکت داره مشکلات مالیه، 40 تا کارگر داره، پس این شرکت داره
مشکل است.
احسن. 40 تا کارگر داره، این کارگرها مشکل مالی دارن، در نتیجه شرکت مشکل مالی دارن. اگر کامپیوترهایی در دوره رضاخان در ایران مونتاژ شده باشد، سرعت و حافظه پایینی دارند. با این حال خوب است برخی از این کامپیوترها نه از جهت استفاده کاری بلکه از جهت قدمت تاریخی نگاه داشته شود. یه حکم کلی داده ولی در مورد بعضی افرادش نمیشه به کار برد. مالته افراد غیر موجود، درسته؟ نمیشه نشه گرفت که اصلا کامپیوتر وجود داره، موجوده، درسته؟ بعضی اروپایی‌ها صهیونیست نیستن و هیچ صهیونیستی مسلمان نیست، بنابراین بعضی از اروپایی‌ها مسلمان نیستن. آفرین، مقدمات منفی. بعضی از اروپایی‌ها صهیونیست نیستن، هیچ صهیونیستی مسلمان نیست، مقدمات منفی. احسن. از دو تا منفی نمیشه نتیجه درست گرفتیه. خب ای والله. آقای مسعودی مر که دیروز در این دادگاه محاکمه شد متهم به اخلاص است، زیرا شنیدم که افراد متهم به اختلاس در این دادگاه محاکمه میشوند. به قشنگی جای موضوع محمول عوض شده. مقالطه ایهام انعکاس. نمیتونیم نتیجه بگیریم که هر کی تو این دادگاه محاکمه بشه حتما اختلاس کرده، درسته؟ میگه نه، آقای مسعودی مر که دیروز در این دادگاه محاکمه شده متهم، درسته، به اختلاسه، زیرا شنیدم که افراد متهم به اختلاس در این دادگاه محاکمه شدن. از جمله اخیر نمیتوان نتیجه گرفت که هر کس در این دادگاه محاکمه شود متهم به اختلاسه. مقاطعه ایهام انعکاس بود، از اون فرمول استفاده نه، اون سوء تألیف بود. موجبه جزئی و سالب کلیش از اونم نمیشه. فلزها و چوبها دو نوع ماده مجزا هستند و هیچ فلزی چوب نیست. از طرفی میدانید که ساختمان مولکولی چوبها به گونه ای که هیچ چوبی نمیتوان به شکل مایع باشد، به طریق اولا میتوان نشه گیره که هیچ فلزی به شکل مایع نیست. یه فلزها و چوبها دو نوع ماده مجزا هستند و هیچ فلزی چوب نیست. از طرف دیگه ساختمان مولکولی چوبها به گونه ای که هیچ چوبی نمیتوان به شکل مایع باشه. مقالطات مقدمات منفی، چون نتیجه که میگیرن از این مقدمات اون نتیجه مطلوب نیست. این کتاب طوری نوشته شده که به تمام سوالات خواننده در مورد روش‌های زنبورداری و تولید عسل پاسخ بگوید. البته اگه شما جواب چند سوالتون رو در اون نیافتید، به خاطر اینکه نویسنده نیازی برای مطرح کردن برخی موضوعات احساس نکرده. چنین کتاب‌های جامعی در همه رشته‌ها مورد نیازه. همون قبلی که گفتی شما، مقدمات ناسازگار، دو مقدمش رفتی با هم نداره. هر زن معدنکار در ایران از وضعیت سخت کاری و دستمزد کم خود ناراضیه. بهتر از تلاش کرد تا حد ممکن ساعت کاری بخش از این معدنکارا رو کاهش و دستمزدشون رو افزایش داد. مقالطه افراد غیر موجود که زن باشه دیگه. زن تو معدن کار میکنه؟ نداریم. اگر کشور از حالت تک محصولی بودن اقتصاد خارج شود، درآمد ارزی آن بالا خواهد رفت. اقتصاد کشور عربستان نیز از حالت تک محصولی خارج شده، زیرا درآمد ارزی این کشور بسیار بالاست. این خیلی قشنگ بود. مقالطه درآمد کشور عربستان رو وضع کرده که نتیجه مقدم گرفت. در مسیر حرکت خود دقت کنید که اگر به جنگلی با درختان سرسبز و انبوه رسیدید، بدانی که در شمال دریاچه‌ای هستید، زیرا طبق اطلاعی که در مورد جغرافیای منطقه به دست آوردیم، شمال دریاچه‌ای را جنگلی انبوه از درختان سرسبز پوشانده. نه بگو. میگه در مسیر حرکت خود دقت کنید که اگر به جنگلی با درختان سرسبز و انبوه رسیدید، بدانی که در شمال دریاچه هستید، در شمال دریاچه هستید، زیرا طبق اطلاعی که در مورد جغرافیای منطقه به دست آوردیم، شمال دریاچه را جنگلی انبوه از درختان سرسبز پوشانده. مقالطه ایهام، ایهام انعکاس. کجاش ایهام انعکاس؟ جای موضوع محمول عوض قرار بشه، درسته؟ هر ایرانی مسلمانه، هر مسلمانی مسلمان ایرانی. او شخصیت مرموز و پیچیده‌ای دارد، زیرا می‌دانی که داره فعالیت سیاسی گسترده است و طبعا مرموز و پیچیده بودن همصفت اجتناب‌ناپذیر فعالیت سیاسی است. مقالطه عدم تکرار حد وسط. ساختار منطقی قیاس مذکور چنینه: او داره فعالیت سیاسی است، فعالیت سیاسی مرموز و پیچیده است، نتیجه او مرموز و پیچیده است. اگر همسرتان داره تحصیل دانشگاهی باشد، در مسائل علمی تفاهم خوبی خواهید داشت، اما متاسفانه همسرتان تحصیل دانشگاهی نداره، لذا انتظار نداشته باشید که در مسائل علمی به تفاهم برسید. برخی از اشاعر اهل زراعت هم هستند، زیرا میدونید اگرچه همه اشاعر دام دارن، اما بعضی از دامداران زراعت هم میکنن. موضوع چیه؟ موضوع جزئیه، کلی نیست. زیرا میدونید که اگرچه همه اشاعر دامداران دام دارن، اما بعضی از دامداران زراعت هم میکنن. سوء تعلیفه. حد وسط یعنی دامداران در هیچ کدام از دو مقدمه تعمیم یافته نیست. میگه در هر دو مقدمه تعمیم یافته نیست. اگه بخوام رو اون قاعده بریم با قاعده، موضوع قرار شد قضای کلی باشه دیگه. اینجا برخی از اشاعر اهل زراعتن. برخی از اشاعر اهل زراعتن. خب محمود چیه؟ دامداران زراعت هم میکنن. خب منفی قرار بود بشه دیگه، مثبت. محمول قضای منفی بود. درسته؟ اینجا موضوع میگه همه اشاعر دامدارن دیگه، این قاعده کلیه دیگه، حد فراگیرش میگه باید اینطوری باشه. حالا کل حادثه نفکر کنم با این قاعده درست بشه. نثار امیرعلی سلام.